تفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى يديه پیشگاه اهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمت كن
اللهم صل على محمد
انشالله فاطمه زهرا سلام الله علیها که معتقدیم ما به مجالس فرزندشون نظر خاص دارن به ما نظر رحمتی کنن. این صلوات صدیقه طاهره رو هم خیلی سریع میخونن. شما نیت کنید که انشالله آخرش میگیم خدایا درودی بر او بفرست که چشم فرزندانش روشن بشه. انشالله دل سید الشهدا صلوات الله علیه از ما راضی بشه. این صلوات هم خیلی سریع میخونم و بار در آرزه میشه. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبیبة حبیبك و نبیك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها فكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم فكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحية والسلام. صلوات دیگری بر حضرت محمد
صلی الله علیه و آله محمد وجه فرج.
یک اتفاق خیلی ناگواری از سال گذشته متاسفانه افتاده و تکرار شده. دیشب شب قاسم ابن الحسن متاسفانه به شکل خیلی وقیحی در یه دانشگاه اتفاق افتاده. چون به بحثم می شد ربط پیدا کنه، بحثم رو همون سر جایی که بود راجع به این مثال عرض میکنم، تا جلسات دیگری رو به پاسخ به اون شبهه انشالله می پردازم. عرض کردیم محضر شما که حب و بغض ما نیروی محرکه ماست. اگر خاطر شریفتون باشه مثال اون آقا دکتر قلب رو زدیم که قلبشو عمل کردن ولی سیگار میکشه و میگه علت این غم عمل قلبم هم سیگاره. علم داره ولی
عمل
نمیکنه. چی باعث میشه؟ حب و بغض. علاقه داره به اون سیگار. اگر انسان علاقش رو مدیریت نکنه اونطوری که دین خواسته، گاهی کاری میکنه که خلاف عقیدشه. تو صحنه های عاشورا اینو شیخ صدوق نقل کرده، چون الان نمیخوام روزه بخونم آب و تابش نمیدم. نقل فرموده که یکی از دختران سیدالشهدا میگه اینایی که اومدن ما رو غارت میکردن، خب اینا خیلی وحشی بودن، یکیشون ولی گریه میکرد و این کار رو میکرد. نه اینکه شیعه بودا، ولی خب غارت مسلمان خیلی، غارت نوه پیغمبر، ناموس رسول خدا، این چیز کمی نیست که. میگه بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت برای اینکه میدونم شما خانواده پیغمبرید. گفتم خب نکن این کارو. گفت خب آخه این همه ما اومدیم اینجا دست خالی برگردیم؟ تو جامعه‌ای که طلا ترویج بشه او با گریه گوشواره است. گوش دختر سید الشهدا بر می‌داره با اینی که علمش اینه که خلافه. اینو آقا خودمون دور نبینیم. از شمر ملعون لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، اینطور رسیده که اون لحظه ای که اون لحظات آخر بود سید الشهدا و سفرش پهن همه عالم رو دعوت کرد. به شمر هم فرمود که بیا بگذر، تو خودتو بدبختر از این نکن. مثلا اگه حضرت رو رها میکردن لحظاتی شاید بیشتر زنده نمیموند وجود مبارک سیدالشهدا. نمیخوام الان روزه بخونم، زخم‌های تن مبارک سیدالشهدا را اگه شما یه بار مرور کنید میبینید که حضرت رو رها میکردن لحظاتی بیشتر زنده نمیموند. فرمود تو خودتو بدبخت نکن، میدونی من کیم؟ گفت من میدانم تو پسر فاطمه زهرا سیدت نساء اهل الجنه و علی مرتضایی، ولی این کارو میکنم. یعنی علم دارم کی هستی، ولی بغضم اجازه نمیده. یا حب به یه چیزی یا بغض از یه چیزی. حب و بغض نیروی محرکه خطرناکیه. هر چیزی که ما بهش علاقه داریم اگر در مسیری که دستور دادن نباشه، این ما رو با مغز زمین خواهد زد. هر چیزی که ازش بیزاریم اگر در مسیری که ما دستور دادن نباشه، ما رو زمین خواهد زد. یه آیت الله صاحب درس خارج فقه و فلسفه در مدرسه آیت الله گلپایگانی، از اساتیدتون که نشستن میدونن مدرسه های طلوع‌گلپایگانی مدرسه خاصی، هر کسی اجازه در تدریس نمیده. آدم مجتهد بشه درس خارج فقه و اصول و فلسفه هم بگذاره، ولی خب چون علاقه داره به یکی از احزاب سیاسی و توان حرافی داره، یه دعوایی سال مثلا حدود 2 سال پیش شکل گرفت. یا آقایی از مسئولین گفتش که امام حسین به ما درس مذاکره داد. اونجا یه عده‌ای که غیرت باید به خرج می‌دادن از بزرگترای حوزه کمکاری کردن. یکی از مسئولین رده بالا هم گفتش که اینطور تاریخو می‌فهمید، اینطور اهل بیتو می‌فهمید، و یه نقد کرد. یه بند خدای بیچاره‌ای که قبلا توی گروه‌های دعوت می‌شد، منبر می‌رفت، سر یه جریانات سیاسی دیگه دعوت نشد، خونه یکی صداش کردن پارسال منبر رفت، گفت امام حسین با عمر صد دست داد. حالا اون اصلا لا یعبأ به، آدم قابل اعتنایی نبود، که حالا یه آدمی حرفی پرونده بود. باز گله من از حوزه علمیه است که توجه نکرد. امسال یعنی دیشب یه آقایی در دانشگاه علامه طباطبایی 70 دقیقه این بحث رو مطرح کرد. حالا من الان نمیخوام طرفداری از برجام کنم، مخالفت با برجام، ولی الان قصدم این چیزا نیست. آقا اینی که امام حسین مذاکره کرد یا نکرد، مذاکره میخوای با آمریکا بکنی، آقا این دعواها رو نکشونید به امام حسین. برای اینکه اینو توجیه کنه، ما چند تا نظر تو این باب داریم رفقا. نظر شیعه که معلومه، نظر اهل سنت هم اینه که برای دفاع از سنت پیغمبر قیام کرد، اینم اکثریت اهل سنت. حالا خیلی بحث مفصلا میشه یه دهه راجبش حرف زد، و انشالله مبسوط علیه این فرد بحث خواهم کرد بعدن یه جایی. یه گروه هم بنی امیه، آقا بنی امیه یه نظری دارن، اونم اینه که بنی امیه میخوان یزید و آقا تطهیرش کنن. میدونید که بنی امیه قائل به نبوت یزیدن، حتی ابن تیمیه که از طرفدارشونه اینو میگه. نمیتونن بگن یزید ملعون اومده همچین جنایتی کرده در مورد پسر پیغمبر، لذا یه طرحی ساختن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، تا بگم که یه نفر بغضش او رو به کجا رسونده. به نظر من همین یه بحث رو من امشب بگم، چون به بحثم ربط داره، عبرت خوبیه. بنی امیه برای که یزید رو تطهیر کنن از قتل امام حسین یه طرحی درست کردن. بارها از خود بنده هم شنیدید، شاید از دیگران هم حتما شنیدید، که وقتی زین العابدین علیه السلام در شام سخنرانی فرمود و به هم ریخت اونجا، مردمش هم گفتن ای مگه بچه های پیغمبر هنوز هستن؟ مگه غیر یزید اهل بیتی داره پیغمبر؟ نوش اینی که آوردید سرشو تو تشت گذاشتید؟ باور نمی کردن. به هم ریخت. تا اوضاع به هم ریخت یزید گفتش که خدا لعنت کنه عبیدالله زیادو، من نمیخواستم بکشم، این ملعون رحم و رعایت نکرد، ما فامیلیم، از یه قبیله ایم، سر تعمون همش به قریش میخوره. این شنیدید لابد دیگه؟ آره این معروفه. عبیدالله زیاد ملعون شد چی؟ در واقع آدم بد ماجرا، برای اینکه یزید رو چکار کنن؟ تعطیل کنن. ابن تیمیه رو ابنش رو شنیدید یا پدر جد وهابیه؟ در کتاب منهاج السنه میگه یزید خبر نداشت از قتل حسین، عبیدالله کرد. ابن کثیر در البدایع و النهایه میگه اصلا یزید با خبر نبود، عبیدالله کرد. اهل سنت هم آقا اینو قبول ندن. چیزی که جگر منو سوزونده از صبح تا حالا اینه که یه آیت الله یه حرفی زده سنی ها هم نمیگن، شیعه ها که نمیگن هیچ، سنی ها هم نمیگن. اینو طرفدارای بنی امیه فقط میگن، سنی ها لعن میکنن این فکر رو. جریان بنی امیه و بعد طرفدارانش که اصحاب سلفن مثل ابن العربی مالکی که میگه حسین اگر کشته شد به دستور پیغمبر کشته شد، نباید علیه امام مسلمین قیام میکرد. ابن کثیر، ابن تیمیه، اینا ترویج شد. چجوری ترویج کنیم که ما نمیخواستیم بکشیم؟ یه پیغمبرزاده ای رو پیدا کردن، اونم عمر اسد قاتل کربلا، رئیس دشمنان سیدوشاید تو کربلا. از این نقل کردن، نامه نوشت به عبیدالله که حسین راضی به یکی این ستا شده، یا راضی شده برگرده مدینه. از کجا برگرده مدینه آقا؟ کربلا. یا بره سرحدات اون مرزها به جنگ با کفار. خب دولت اسلامی مسلمان ها با کفار در جنگ بودن دیگه، برو اون مرزا انقدر بجنگه تا کشته بشه. سوم اینو گفته، لا لا لا. گفته که دستمو میگذارم تو دست پسر عمویم یزید، او رقیق القلبه، از من میگذره. اینم حالت سوم. و عمر اسد نوشت به عبیدالله که دیگه جنگ تموم شد دیگه، شما چی میخواستید؟ بیعت میخواستید دیگه، ما بیعت میکنه. عبیدالله گفت نه نمیشه، به تو ربطی نداره این حرفا، یا دستبند بزن مثل اسیر بیارش، خوب دقت کنید، یا بکشش سرشو بیار. به امام حسین گفتن آقا تو بخوای بیای پیش یزید بیعت کنیم و قبول نمی کنیم، باید همین الان دستبند بهت بزنیم، طوق به گردنت بندازیم، زنجیر ببندیم، ببرید پیش عبیدالله بفرسته ببینیم چی میشه. حضرت هم اونجا گفت هیهات بنزلله. بنابراین یزید اصلا از ماجرا خبر نداشت. یزید از ماجرا هیچ خبری نداشت. عبیدالله این وسط تون روی کرد. راوی این قصه دروغ کیه؟ عمر سعده. راوی این قصه دروغ عمر سعده. اون شبی که داشتم روزه غلام ها رو میخوندم یه چیزی عرض کردم، یادتون عرض کردم غلام ها توی جنگ لازم نبود بجنگن، اونایی که بودن یادشونه، چون مال بودن اینا رو خرید و فروش میکردن. بعد گفتم یه نفر نجنگید زنده موند، یادتونه کیو گفتم؟ گفتم غلام کی زنده موند؟ گفتم حضرت رباب، یا شما میگید رباب. مثل جون، مثل اسلم، اینا شهید شدن تو کربلا. بعضیا نجنگیدن، نخواستن بجنگن. جنگ به اینا واجب نبود دیگه. برده ها جنگ بهشون واجب نبود. اسمش عقبه غلام ربابه. این از راویان کربلاست. توجه فرمودی؟ اون کسی که این قصه رو نقل کرده مثل ابی مخنف، میگه اون موقعی که امام حسین و عمر سعد با هم گفتگو کردن جایی رفتن ماها نمیشنیدیم چی میگن. بعدها شایعه شد، خوب دقت کنید، شایعه شد که اینا با هم مذاکراتی کردن. بعد عمر صدنامه نوشت و عبیدالله و حسین یک این ستا طرحو قبول کرده. ستا طرح چیه؟ یا برم گردونید مدینه، یا برم سرحدات سر مرز بجنگم، یا بیام دستم تو دست پسر عموم یزید بذارم. ابو مخنف میگه شایعه شد، هیچ کسم نشنیده بود. بعد عمر سعد اینطور ادعا کرد. خب بعد میگه عقبه غلام رباب که از ربات معروف کربلا، چون خودش تو صحنه کربلا حاضر بوده، اسیر شده، چون غلام بوده نکشتنش، مثلا غنیمت گرفتنش. میگه اما عقبه غلام رباب میگه والله سید الشهدا همچین حرفی نزد. یعنی شایعه ای هم موقع مطرح شد، یزید گفت و عمر سعد گفت، میگه والله ما تکلم به هذا الحسین، حسین به خدا همچین حرفی نزد، فقط گفت یا بذارید برگردم یا بذارید برم کوفه. برگردم و گفت شما زیاد شنیدید، ردنا الی حرمه جد. اون دوتای دیگر رو نفرمود والله. اینو داشتید؟ حالا یه بیچاره بدبختی پناه بر خدا که فقیه عالم، پناه بر خدا، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، برای اغراضش بیاد این حرف رو ابن کثیر میزنه، ابن العربی میزنه، اهل سنت اینا رو لعنت میکنه، وای به حال شیعه. بعد یه آیت الله به اصطلاح آدم شیعه شب شهادت، شب ششم، مثل دیشب، دقیقاً دیشب میاد میگه که امام حسین علیه السلام اهل مذاکره بود. حالا من تطبیق میکنم اون حب و بغضمون، او هم شروع کننده بود. میگم بحث من الان مذاکره خوب است یا خوب نیست، نیست واقعا، امام حسین ناموس عقاید ماست. خاک بر سر اون کسی که دین بفروشه به نمیدونم به چه قیمت. میگه امام حسین پیام فرستاد به عمر سعد، بیا با هم مذاکره کنیم. مذاکره طول کشید، بعد همچین چیزی گفت. از کجا میگیم؟ میگه اونجایی که شیخ مفید در ارشاد آورده سکوت کرد، لابد قبول داره شیخ مفید. آقا شیخ مفید میگه بعد از این گفتگو عمر سعد همچین حرفی زد. عمر سعد گفت، امام حسین که نگفت. ای بی انصاف، ان جا اکن فاسقان به نبعن فتبین، و دیگه بدتر و فاسقتر از عمر سعد. به عمر سعد اعتماد داری؟ اعتماد به عمر سعد؟ با یه ذرم تاریخ میدید، اینو برای تطهیر یزید درست کردن. بعد میگه که بله امام حسین گفتش که سه تا نظره، امام حسین سه تا پیشنهاد داد، یا برم سرحدات یه جای قریب زندگی کنم، دیگه نمیگه سرحدات باید جنگید، یا برم مدینه یا برم پیش یزید با هم مذاکره کنیم. اول صوت اینطوری میگه، بعد چون عبارات خیلی واضحه، یا وعیده فی یده، میگه البته این که گفته دستشو تو دستش بذاره، نه این که بیعت کنه، برن با هم مسئله رو حل کنن. بعد میگه بله این حرفای چیزایی که تو جامعه الان سخت گفتنش، بله که سخت گفتنش، باید زبون از حلقومت بیرون بکشن، بله که گفتنش سخته. بعد شروع کرده از نگاه متکلمان این مطلب رو اثبات کردن که آخرش چی میخواد بگه؟ آخرش میگه مذاکره با دشمن شرایط دینی نداره. بعد مصلحت سنجید، امام حسین اونجا مصلحت دید که این کارو بکنه. بعدن عبیدالله کوتاه نمیاد، مصلحت دید که کشته بشه.
دیگه نمیگه که اگر من این نظریه بنی امیه رو بپذیرم باید قیام امام حسین احمقانه در احمقانه باشه. چرا؟ آقا اگه میخواست بیعت کنه که این همه خودش رو به زحمت نمینداخت. کدوم ابلهی از مدینه میاد تا کوفه زن و بچهش رو تکه تکه کنن بعدن بخواد بیعت کنه؟ همونجا بیعت میکرد. کدوم احمقی از مدینه میاد کربلا بر میگه بیعت میخواه؟ همونجا بیعت میکرد. خبر شهادت مسلم رو دادن همه رفتن فهمید کوفیان. اگر یه جاهل هم معاذالله به جای سید الشهدا بود وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن میفهمید که دیگه مردم کوفه باش نیستن. خب بر میگشت یه پیغام بیعت میفرستاد. چه توجیهی داره اون وقت قیام امام حسین؟ تو مدینه بودن بیعت کنی همه چی حل، پولم به پاد میریزی. چه که سفید دادن و عبدالله ابن عمر وقتی بیعت کرد هر کاری میخواست میکرد. شما بارها شنیدید مختار دشمن سرسخت یزید بود، مثل سگ میترسیدن ازش، چون عبدالله ابن عمر نامنوش آزادش کردن. چرا آزادش کردن؟ چون عبدالله ابن عمر بیعت کرده بود با حکومت. خب امام حسین اگر بیعت میکرد در مدینه که نه خانوادش به زحمت میافتادن نه خونش ریخته میشد، چه که سفید بهش میدادن، گفتن تو فقط برو تایید کن. این کار رو نکرد، مکه هم نموند. واقعا توجیه عاقلانه داره این کار؟ این سناریو بنی امیه است، نه سناریو اهل سنت. حتی چی باعث میشه یه نفر اینجوری حرف بزنه؟ برای که میخواد بگه دنیای امروز دنیای مذاکره است. خب و بغض ما رو به اینجا میکشون. خود این آدم ببرن بگن تو یه عمر و هر نمو کجا بودی؟ چطور دلت راضی میشه همچین حرفی راجع به امام حسین بزنی؟ گور بابای جمهوری اسلامی هستن. آخه امام حسین که جای شوخی نداره. خدا شاهد من هیچ وقت باور نمی کردم والله یه شیعه جرأت کنه همچین حرفی به امام نسبت بده. اصلا از صبح داغونم، خدا شاهده. یعنی کار به جایی برسه که ما برای چی؟ برای اینکه یه دوره بیشتر تو رئیس جمهوری یه بدبختی مثل تو یا یه رفیق از تو یا رفیق از اون یکی میارزه که اینطوری تفسیر کنیم قیام امام حسینو؟ بعد آخر جلسه رو اینکه به جنگ روزه بخونن با لبخند تموم کنیم. بگه بله این حرفا که میدونید این حرفا سانسوره، 20 سال اخیر سانسور میکنن این حرفا رو نمیتونیم بده. آقا سانسور چه؟ این حرفا رو بنی امیه گفته، ابو مخلف نقل کرده 1300 سال پیش، علامه مدرسی مال 30 سال پیش فریاد زده وقتی سید مرتضی به این شبه خواسته جواب بده گفته محکم جواب ندادی. علامه مجلسی مال 30 سال پیشه. سی ساله نمیذارن این حرف ما بزنی. الان هم امثال من بی غیرتن که زبونتو در نهی بردن بیو. علامه مجلسی مال 30 سال پیشه، مال 330 سال پیشه فریاد داره سر سید مرتضی میگه این شبهه رو محکم جواب ندیم. شبهه مال بنی امیه است، راوی عمر سعده. قیام امام حسین برای چی بوده اصلا؟ یکی بیاد اینجا ما رو توجیه کنه امام حسین برای چی قیام کرده؟ گفتن آقا بیعت نکنی میکشیمت. مثل این داستانی که یه نفر بگن آقا داره وضع مثلا مسکن به هم میخوره، قیمتا بالا پایین میشه، این خونه رو 500 میلیون بفروش. بگه نمیفروشم. بعدا راضی بشه 5 میلیون بفروش ازش نخرن. این میشه قیام امام حسین. این تفسیری که تو داری میکنی به یه غیر مسلمان بگی میگن امام شما ابله بود معاذالله، اما اونجا بیعت میکرد پول میگرفت پولا رو خرج شیعه ها میکرد. چی به دست آورد؟ با این تفسیر تو اصلا ما نباید عذاب بگیریم، باید مخفی کنیم، بگیم یه احمقی اتفاق افتاده، یه ابلهی اتفاق افتاده، هیچکی نگیم آبرومون میره. غیر از این، غیر از اینه بگید چی به دست آورده امام حسین؟ گفتن بیعت نکن، بیعت نکنی میکشیم. رفت مکه، رفت کوفه، با اینکه میدونست کوفیان، آقا کافی روایتی داره دوبار نقل کرده سندش رو، هیچ کس، اگر کسی به علم رجال تو چیه اعتقاد داشته باشه نمیتونه سند این روایت رو تضعیف کنه. یه روایت از زرعیسه، میگه به امام باقر همران گفت، همران ابن اعین برادر زراره معروف، گفت یبن رسول الله چطور امام حسن یه جور رفتار کرد، امام حسین یه جور؟ این روایت عرض کردم صحتش اینطوری نیست که من بگم نظر فلانی اینه صحیحه، نظر فلانی اونه که صحیحه. اگر آقای صالح نظر فلانی این روایت رو دیده بود انقدر کتابشو طول نمیداد، چون که مرجی گشتم که امام حسین علم داشته شهید میشه یا نه نمیدونست، پیدا نکرد این روایت. دوبار هم در کتاب کافی اومده، یه بار مفصلش اومده، یه بار همین جمله اصلیش، دو سه خط اصلیش. تو آقا شما یه جور، امیرالمومنین یه جور رفتار کرده، امام حسن یه جور رفتار کرده، امام حسین یه جوری که قیام کردی که قیام نکرده. امام باقر فرمود فب تقدمه، این کلمه تقدم، به تقدم که به چسبیده به تقدم، یه فام اولش بذارید سرچ کنید تو کافی پیدا میکنید. فب تقدم علم ذالک الیهم من رسول الله، همش از پیغمبر علم داشتن، یعنی اینجور نبود که امام حسین روز اول مثلا خیال کنه به کوفی یا با منن میریم رأی میاریم، بعد یه رأی نیاورد و به هم خورد. اعتقادش یه اینی که ائمه علم داشتن، اگر راجع به بعضی جاها خبر نداریم در این یه مورد خاص روایت معتبر داریم، در این یه مورد خاص. این که حالا ائمه علم داشتن نداشتن، آقا این خیلی بحث شده ها، فرض کنید هیچی نداریم، در همین یه مورد که امام حسین چرا قیام کرد روایت صحیحه داریم، در کافی هم هست که فبتقدم ذالک الی من رسول الله، اینا فبتقدم علم، علم پیشین از پیغمبر بهشون فرمود چه اتفاق میفته. خب حضرت همونجا در مدینه کار اگه قرار بود پیشنهاد سگانو بده همونجا میداد، اگر قرار بود بیعت هم جز پیشنهادهای حضرت باشه، خب میپذیرفت همونجا. این گزینه علمو بذارید کنار، یه عاقل حساب کنید، نه معصوم که علم داره، یکی از شماها دارید از مکه میرید سمت کوفه، یه نفر فرستادید کوفه جناب مسلم، خبر میان میدن میگن که یا ابا عبدالله، به امام حسین میگن وقتی از کوفه میومدیم بیرون دیدیم پاهای مسلم رو به اسب بستن بدن بیسش رو زمین میکشن. این یعنی چی؟ یعنی نماینده تو کشتن، هیچکی هم نبود دفاع کنه، جوری هم کوفه به هم ریخته بود که بدن نماینده تو رو زمین با اسب میکشیدن. هر عاقلی اینو بفهمه چیکار میکنه؟ برمیگرده. اگه قرار به کوتاه اومدن بود، اینجا کوتاه نمیاد، بعدن میاد میگه که بذارید من دستم بزنم تو دست پسر عموم یزید که از عبیدالله رقیق القلب تره. اینا از اون حرفایی که 30 سال پیش نمیذارن ما از تا 30 سال سانسوریه اینا، بعدم هر میخند. این همه خودتو به دردسر انداختی که چی؟ این مذاکره با دشمن غدار نه اشکال شرعی نداره، امام حسینم تحت شرایطی راضی شد، خاک بر سر. هیچ مثالی بهتر از این من نمیتونستم پیدا کنم که بگم آقا حب و بغض آدم رو میتونه اینقدر جا به جا کنه. این آقا بار اولش نیست از این چرندیات میگه. ما رمضان ما 5 شب باش در کشتی گرفتیم سر این که میگفت بزرگترین اشرار زمان امیرالمومنین مالک اشتر عمار بودن، بعد تو همون ماه رمضان گذاشته ایشون تو مراکز اصلی کجا و کجا سخنران بوده، افطاری هایی که دولت داده ایشون سخنرانی کرد. من نه به دولت کارم نه به کسی، تو موضوع امام حسین ما با هیچ کی شوخی نداریم، هر کسی والله اگه بابا هم این حرفو میزد همینقدر ناراحت میشد. از این حرفا قبلا زده، چون محکم تو دهنش نزدن اون موقع که عمار بی ادب خشنه مالک اشتر عامل شکست حکومت امیرالمومنین چون افراطی خشن تندرو بوده، اونجا چون تو دهنش نزدن جرأت کرد همچه غلطی بکن. بغض اینطوری آقا، حب و بغض برای دفاع. خودش رسما میگه، میگه من به خاطر اینکه ایشون اون سال گفت امام حسین برای مذاکره قیام کرد و ایشون تخریب شد، امشب این بحث و خدمت شما عرض کردم که دفاع کنم از رئیس جمهور. خب بابا اینقدر نیرو محرکه قوی داره که آدم حاضر میشه امام حسین رو معامله کنه. والله العظیم از نظر بنده شرف داره اون کسی که گوشواره از دختر سیدالشهدا میکنه و گریه میکنه به این آدم، چون که گوشواره رو میکند دیگه به امام حسین اینو تخریب نظری نکرد، این داره تخریب نظری میکنه. هر اونایی که اونجا نشستن میان حسین ابن علی حاضر رو دست به دست یزید بده. قبل از ماه رمضان ما موضوع بحثمون تو یه شبی قبل از ماه محرم، یکی از مجالس موضوعمون فقهایی که قیام امام حسین رو تخریب کردن و این مسئله سگانه رو اینجا نوشتم که اونجا بیام الان خدمتتون عرض میکنم. اونجا نوشتم عملیات ابن کثیر و سایر مورخان اموی در مورد پیشنهاد ستایی برای این جزء مباحثمه. والله هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ما ابن کثیر رو میکوبیم یه روز این آیت الله فلانی هم همچه غلطی کرده که ابن کثیر گفته. میازه واقعا اگر حب و بغضمون رو تنظیم نکنیم رفقا همینطور میشه. و شما نگاه کنید این مسئله رو پی بگیرید، ببینید ریش درازهایی که امام حسین میکنن ولی با یه جریان سیاسی هن آیا نسبت به این موضوع اعلام موضع میکنن یا نمیکنن. این خودش امتحانه. ببینید چند تا آخون اعلام موضع نمیکنه راجع به این موضوع، اینا درس برای ما. شما حاضرید برای چی امام حسین رو زیر پاتون بذارید؟ چی میدن بهتون؟ منبر اونجا چقدر دادن بهت که جرأت میکنی راجع به امام حسین اینجوری حرف بزنی؟ یا یکی بیاد ما رو توجیه کنه که تو غلط کردی، تو اشتباه میکنی، دور امام حسین رفته یا یده فی ید ابن عمه یزید، این درسته. برید از ریش سفیدای مثل تو مجلس باورتون میشد یه روزی آیت الله تو کشور ما بیاد و امام حسین میخواست دست تو دست پسر عموش یزید بذاره؟ بعد کجا؟ نه تو کنسرت، تو مجلسی که منعقد شده به اسم سخنران شب ششم محرم. ببینیم کیا حب به احزاب و حزبشون رو به امام حسین ترجیح میدن و نمیدن. اگه گفتن حب و دنیا رأس و کل خطیه، همینو میگن. چون تعلقت باعث میشه اونجایی که باید اعلام موضوع نمی کنی، چرا خلاف اون دین میگه آقا حب بغض تنظیم کن، حب فلا بغض فلا. بعد بیا نگاه کن داداشم بابام عموم پسرخالم با جناق همسایه هم همتیمیم همحزبیم همچین حرفی زده، این درست گفته یا غلط گفته؟ بنابر خدا ببخشید سرتون درد آورد. اگر راه داشت والله امشب اصلا منبر نمی رفت هیچ، خدا شاهد، خدا جگرشو بسوزونه که جگر ما رو سوزونه، خدا با راوی این قصه محشورش کن. یا به ما بفهمونن تو داری اشتباه میکنی، الحمدلله جرأت داریم اعلام موضع میکنیم غلط کردی، این 30 سالی که ما توفیق داشتیم این غلط کردیم، از این به بعد دیگه مجالس امام حسین رو تعطیل کنید، شطرنجی کنید شیعه رو، بگین اماممون به جای اینکه تو مدینه بیعت کنه حاضر شد معاذ الله با ذلت جلو کوفه بیعت کنه، دیگه قبول نکنه زن و بچه‌شو اسیر کرد. حالا چرا کن حق داشت فاطمه زهرا که وقتی میخواست امام حسین به دنیا بیاد فرمود لا حاجت لی فی، این امت لیاقتشو نداره. حق داشتی زهرا جان، حق داشتی. عجیب اهل بیت، رسول خدا فرمود فاطمه جان هدایت امت من وابسته به این دردسر حسینمه. بعد فرمود که مهدی ما از فرزندان حسینمه. این دوتا وعده رو که داد فاطمه زهرا راضی شد، مولای ما به دنیا اومد. این همه سخنرانی کرد، امروز باید فهمید چرا امام حسین وقتی با این مردم کوفه حرف میزد فرمود ملعت بطونکم من الحرام، حرام انقدر خوردید نمیفهمید دلتون جای دیگه گیره، مثل انسانی که دست و گوشش کرده هرچی میگم نمیفهمید. یه جای دیگه ای فرمود چرا هرچی میگم نمیفهمید، گفتن خفنا ترحل عطا، حقوقمون رو قد میکنن و خیلی بخواییم بفهمیم باید گوش کنیم به حرفت. نمیدونم چه کرده با عبدالله الحسین، چقدر با اینا صحبت کرد، هم همه میشد هل هله میکردن، مسخره میکردن، باز بر میگشت که مدتی میجنگی دوباره میومد با این قوم حرف میزد. ما اینطور اعتقاد داریم که خواست ببینه آیا در وجود این قوم کسی هست که هنوز فطرتش نمرده باشه، دیگه حرف که فایده ای نداره، حرف زدن فایده ای نداره، کسی گوش نمیده. لذا اون بزرگترین حجت خدا در کربلا رو رو کرده که ما امشب به خاطرش دور هم جمع شدیم. حرف زدن ها که فایده نداشت، دل ها گیر بود، خواست حجت رو تمام کنه، گفت که ای قوم اصغرم هستی، آن همه اصغر بودند، اکبرم هستیم، حجت کبرای روز محشرم هستیم. شاید کسی اون کورسوی یه نقطه امیدی تو قلبش باشه، با من مشکل داری؟ ما که یقین داریم مولای ما علم داشته، آقا خیلی فهمیم برامون سخته که جلوی 30,000 وحشی 4,000 تیرانداز چند جور نقله. یه نقل اینه که این آقازاده شو در آغوش گرفت زیر عبا اوورد وسط میدان. عبا رو که کنار زد، شیرخوارشو به دست گره،
میدونه خیلی فرصت نداره، علم داره، هر مره زود اقدام میکنه. لذا تو این نقل اینطور فرمود که اگر با من جنگ داری، اگر منو محدور و دم میدونی، طفل شیرخوار که گناهی نکرده، آبو بر من بستی، چرا به این آب نمیدی؟ گفت که ای قوم روح پیکرم هستی، خوش به حال شاعرش. من معتقدم سید الشهدا هر کی رفت میدان لحظات آخرش میاد با مولای ما وداع میکرد. مولای ما که خواست بره میدان، شیرخوارش آورد باهاش وداع کرد. ما اینطوری معتقدیم، معتقدیم که این آقازاده رو به دست گرفت، بمیرم براد حسین جان، طبق یه نقلی او رو سر دست گرفت، در تیر رس قرار داد. ببینی آیا کسی هست کورسویی از فطرت الهی درش هنوز نمرده باشه؟ اونا خیلی خوب میشناختن ارباب ما، نظام معطلش نکردن. چند جا داریم تو کربلا که آقا وسط حرف زدن امام او رو ساکت کردن. اگه توانشو داشتم میگم برات، یکی اینجا بود نوشتن مولای ما داشت صحبت میکرد، هنوز کلامش تمام نشده بود، دیدین آقازاده داره پرپر میزن. یه جای دیگه ای بود داشت ذکر میگفت مولای ما، وقتی اون موقع که عبدالله اومد رو سینه حضرت، راوی میگه ارباب ما داشت و عبدالله صحبت میکرد، هنوز کلام ختم نشده بود. خدا لعنتت کنه هر مله، اینجام کلام ارباب ما رو قطع کردن. یه جای دیگه هم نمیتونم بگم، اون موقعی که تو گوری قطعه بود یه راوی میگه داشت صحبت میکرد. لا علمه.